بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره‌ای کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید.
با سلام. به گفته مسئولان سپاه پاسداران استان سیستان و بلوچستان ایران، در درگیری امروز صبح افراد سپاه پاسداران در ایران شهر با گروهی که گروه تروریستی موسوم به جندالله خوانده شده است، 5 نفر از اعضای این گروه کشته و 13 نفر دستگیر شدند. پیشتر تلویزیون جمهوری اسلامی گزارش داده بود که 12 تن که قصد خرابکاری و دامن زدن به تحریکات قومی و بمب‌گذاری در نقاط مختلف کشور را داشتند، در درگیری با ماموران امنیتی در ایران شهر کشته و مقادیر قابل توجهی مواد منفجره و سلاح کشف شده است. روسیه و ایران بر سر جدول زمانی تکمیل ساخت اولین نیروگاه انرژی هسته‌ای ایران به توافق رسیدند. سرگئی شانتوکوب، مدیر شرکت دولتی اتمسترو اکسپورت روسیه، روز پنجشنبه اعلام کرد اختلاف‌ها بر سر تکمیل نیروگاه بوشهر رفع شده و دو طرف بر سر جدول زمانی برای تکمیل این پروژه به توافق رسیدند. در ماه‌های اخیر تکمیل نیروگاه بوشهر به طور مرتب به تعویق افتاد. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه آمریکا را تهدید کرد در صورتی که کنفرانس تغییرات آب و هوا در جزیره بالی اندونزی شکست بخورد، در نشست بررسی تغییرات جوی به میزبانی آمریکا شرکت نخواهد کرد. هامبورتا روزا، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در کنفرانس بالی، آمریکا را متهم کرد که جلوی هدف‌های این نشست را می‌گیرد. وزارت دفاع افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد در عملیات هفته جاری در استان هلمند، سربازان افغان و ناتو موفق شدند 100 تن از اعضای طالبان را بازداشت کنند و یا بکشند. ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در گفتگو با خبرنگاران گفت چندین فرمانده شورشیان و ستیزجویان خارجی نیز در میان کشته شدگان عملیات موساقله هستند. مقام افغان افزود از آنجایی که شمارش کشته شدگان همچنان ادامه دارد، قادر به اعلام شمار دقیق تلفات نیست. ارتش پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد 2 بمب‌گذار انتحاری به یک پست بازرسی ارتش در کویت، مرکز استان بلوچستان این کشور حمله کردند و منجر به مرگ دست کم 7 نفر شدند. به گفته این مقام ها، این بمب‌گذاری ها تقریبا همزمان صورت گرفت و چندین زخمی نیز بر جای گذاشت. و در پایان اینکه در حمله های خمپاره‌ای روز پنجشنبه به موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 13 نفر کشته شدند. چندین نفر نیز در این واقعه به شدت زخمی شدند.
مهدیه جاوید خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او و اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. نگاهی به آخرین تحولات پیرامون پرونده هسته‌ای ایران. نظرسنجی در مورد انتخابات پارلمانی در پاکستان. انتخاب جورج کلونی و دانچیدل به عنوان مردان صلح. و گزارش های دیگر. دیپلمات‌های مستقر در سازمان ملل متحد می‌گویند اختلافات جدی میان ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایی‌اش با روسیه و چین سبب شده است روند بررسی قطعنامه جدید بر ضد برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تا اوایل سال آینده میلادی به تأخیر بیفتد. کشورهای غربی قصد دارند با تصویب قطعنامه تازه‌ای تهران را به توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم متقاعد کنند. این کشورها نگرانند که ایران از اورانیوم غنی شده برای تولید سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند، اما ایران می‌گوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. مهین گرجی نگاهی دارد به آخرین تحولات پیرامون پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی.
دیپلمات‌های مستقر در سازمان ملل می‌گویند بعید است که قدرت‌های بزرگ جهان تا پایان سال 2007 بتوانند درباره تحریم تازه‌ای علیه ایران با یکدیگر توافق کنند. کارشناسان عقیده دارند اختلاف میان ایالات متحده آمریکا و شرکای اروپاییش با روسیه و چین باعث شده تا دستیابی به توافق جدید بر سر تصویب قطعنامه تحریمی علیه ایران حداقل تا پایان سال جاری میلادی به تأخیر بیفتد. جان سورز سفیر بریتانیا در سازمان ملل در این باره میگوید
بعید به نظر میرسد که شورای امنیت بتوانند در فرصتی که تا پایان سال 2007 مانده در مورد مفاد تحریم های گسترده تر علیه جمهوری اسلامی تصمیم گیری کنند.
این در حالی است که وان گوانگیا سفیر چین در سازمان ملل هم صراحتاً میگوید که بحث تحریم های جدیدی علیه ایران احتمالاً در ماه آینده میلادی در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد شد.
به نظر میاد که همچنان اختلاف نظر وجود دارد و اعضای شورای امنیت هنوز هم اتفاق نظر ندارند. از این رو من فکر میکنم که ما به زمان بیشتری نیاز
داریم. اظهارات آقای گوانگیا در حالی مطرح میشود که چین هفته گذشته قراردادی 2 میلیارد دلاری برای توسعه حوزه نفتی میدان یادآوران در غرب خوزستان امضا کرد. قراردادی که خبرگزاری‌ها از آن عنوان فاصله دیگر میان پکن و واشنگتن بر سر مواضع اتمی ایران یاد کردند. دیپلمات‌ها عقیده دارند که چین همچنان نسبت به اتخاذ تنبیهات شدیدتری در قالب سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل نسبت به یکی از بزرگترین طرفهای اقتصادی خود ایران با بیمیلی رفتار می‌کند. این در حالی است که زلمای خلیلزاد سفیر آمریکا در سازمان ملل صراحتاً میگوید که بعید می‌داند چینی‌ها بخواهند خود را به این راحتی کنار بکشند. آقای خلیلزاد با عنوان اینکه آمریکا و شرکای اروپاییش در یک موضع قرار دارند میگوید
من فکر نمی‌کنم که چینی‌ها دوست داشته باشند مسیر دیپلماسی موثر را مسدود کنند، چرا که تنها یک قطعنامه قوی حامل تحریم‌های جدید می‌تواند به تلاش‌های دیپلماتیک کمک کند تا این تلاش‌ها با موفقیت همراه شود.
همزمان با این موضع‌گیری‌ها، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته است که ایران باید به سوالات بی‌پاسخ مانده بسیاری جواب دهد. روزنامه آمریکایی USA Today در گزارشی درباره تفاوت‌های تاکتیکی میان آمریکا با روسیه و چین به نقل از خانم رایس نوشت که قدرت‌های اروپایی همچنان بر سیاست هویج و چماق در مقابله با تهران بر سر برنامه‌های هسته‌ای این کشور توافق دارند. خانم رایس با اشاره به گزارش منتشر شده مرکز برآوردهای اطلاعاتی آمریکا گفت که واشنگتن امیدوار است بتواند تا قبل از نشست آتی شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه دیگر به نتیجه برسد. هفته گذشته مرکز برآوردهای اطلاعاتی آمریکا در گزارشی عنوان کرد که ایران قصد دستیابی به سلاح‌های اتمی را داشته اما به تلاش‌هایش در سال 2003 پایان داده است.
مهین گرجی نگاهی داشت به تازه‌ترین تحولات پیرامون پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. نشریه نیو ریپابلیک در پایگاه اینترنتی خود در مقاله‌ای درباره گزارش اطلاعاتی جدید آمریکا در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران از نحوه و شکل ارائه این گزارش انتقاد کرده است. مریم احمدی برگردان بخش‌هایی از این مقاله را به آگاهی می‌رساند.
دنیس روس نویسنده مقاله نیو ریپابلیک گزارش اطلاعاتی جدید در مورد ایران را مشکل آفرین می داند و می گوید گرچه این گزارش حاصل ارزیابی های محکمی است اما برای ما امنیتی بیشتری فراهم نمی کند. دنیس راس می نویسد علت این که یک گزارش اطلاعاتی چنین تأثیر منفی داشته این است که مسئله در چارچوبی نادرست و غیر سیاست مدارانه ارائه شده است. دنیس راس می گوید من نه ارزیابی سازمان‌های جاسوسی را زیر سوال می‌برم نه نتیجه‌گیری آن را و می‌پذیرم که ایران در سال 2003 برنامه تولید سلاح هسته‌ای را متوقف کرده است. اما مسئله اصلی ساخت سلاح هسته‌ای نیست، غنی‌سازی اورانیوم است. به عبارت دیگر پس از آنکه توانایی غنی‌سازی اورانیوم به دست آمد، ساخت بمب اتمی نه مشکل است نه پرهزینه و در حال حاضر ایران به سرعت در حال غنی‌سازی اورانیوم است. دنیس راس در ادامه می نویسد شاید ایرانی ها فقط به این راضی باشند که دیگران به ویژه همسایگانشان تصور کنند که آنها سلاح هسته‌ای دارند یا در حال ساخت آن هستند، چرا که چنین تصوری سبب می شود همسایگان ایران ملاحظه اش را بکنند. اما آیا توانایی ایران در استفاده از یک اهرم فشار در منطقه منافع ما را در خطر قرار نمی دهد؟ آیا ما را از متحدانمان جدا نمی کند؟ و بر سیاست تولید نفت تأثیر نمی‌گذارد، روند صلح خاورمیانه را با مشکل روبرو نمی‌کند و سبب شروع یک مسابقه تسلیحاتی میان کشورهای منطقه نمی‌شود. دنیس راس می‌نویسد گزارش اطلاعاتی جدید مسئله ایران را به مسیر دیگری انداخت. قالب موضوع را تغییر داد و در نتیجه تمرکز و توجه را از مسئله غنی‌سازی اورانیوم منحرف و بر مسئله ساخت سلاح هسته‌ای متمرکز کرد. نتیجه منطقی چنین تغییری مطرح شدن سوال به این صورت است که خب اگر ایران سلاح هسته‌ای نمی‌سازد آیا نباید نگرانی‌های ما رفع شود؟ قطعاً جمع‌بندی چینی‌ها یک جمع‌بندی مثبت است و اینکه دیگر نیازی به اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران نیست. روس‌ها هم به همین جمع‌بندی می‌رسند و طبعاً امکان تصویب قطعنامه دیگری در شورای امنیت سازمان ملل متحد در آینده نزدیک منتفی می‌شود. سوال بعدی این است که آیا می‌توان برای اعمال تحریم‌های شدیدتر بر ایران به اروپایی‌ها، ژاپن و کره جنوبی امید داشت؟ دنیس راس می‌نویسد گزارش جدید اطلاعاتی حتی این گزینه را هم مشکل تر کرده است. طنز قضیه در این است که گزارش اطلاعاتی می‌گوید رهبری ایران زیر فشار بین المللی برنامه تولید سلاح هسته‌ای را متوقف کرد، اما شکل تهیه این گزارش و قالبی که برای طرح مسئله انتخاب شده احتمالاً همان فشارهای بین المللی را که سبب توقف برنامه تسلیحاتی اتمی شد کم می کند و متاسفانه حالا ایران راحت تر می تواند برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد. حتی در داخل ایران هم فشارها بر محمود احمدی نژاد برای توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم کمتر خواهد شد.
انتقاد نشریه نیو ریپابلیک از نحوه و شکل ارائه گزارش برآورد اطلاعاتی آمریکا در مورد پرونده هسته‌ای ایران. گزارشی بود از مریم احمدی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
چند روز پیش هیئتی از سوی پارلمان اروپا به ایران سفر کرد تا درباره موضوعاتی از جمله وضعیت حقوق بشر با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتگو کند. نمایندگان پارلمان اروپا بعد از بازگشت از این سفر وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم توصیف کردند. آنها در مدت اقامت خود در تهران با خانواده‌های کارگران و دانشجویان زندانی دیدار کرده بودند. خانم آنگلیکا بر رئیس این هیئت در گفتگو با محمد رضا کاظمی از رادیو فردا درباره این ملاقات ها می گوید
Wir haben uns wirklich sehr gefreut, mit den ganzen Zivilorganisationen, aber auch einzelnen Persönlichkeiten zusammenzukommen, obwohl sie.
ما خیلی خوشحال شدیم که توانستیم از نهادهای مدنی و افراد مختلف در ایران دیدار کنیم. هرچند که آنها به واسطه این دیدار ممکن بود به خطر بیفتند. ما با همسر آقای اوسانلو و دو تن دیگر از فعالان کارگری که در زندان به سر میبرند ملاقات کردیم. آنها به ما گفتند که برای ارتباط با شوهرانشان با مشکل روبرو هستند و از نگرانی‌هایشان با ما صحبت کردند. ما همچنین با وکیل عدنان حسن‌پور روزنامه‌نگار کردی که به مرگ محکوم شده نیز دیدار کردیم. در پی این دیدارها من در یک کنفرانس خبری در ایران و بعداً در پارلمان اروپا خواستار آن شدم که اتحادیه اروپا برای آزادی اعضای اتحادیه‌های کارگری تلاش کند و همچنین از دولت ایران بخواهد که جلوی اعدام روزنامه‌نگار کرد را بگیرد و به پرونده او در دادگاه دیگری رسیدگی شود. علاوه بر این ما با مادران 28 دانشجو ملاقات کردیم که از یک هفته پیش ناپدید شدند و هیچ اطلاعاتی از آنها در دست نیست. تنها با مادر یکی از دانشجویان شب تماس گرفته شده و به او هشدار داده شده است که با هیچ فرد و مرجعی در خارج از ایران تماس نگیرد و با مطبوعات هم ارتباط برقرار نکند. این مادران نام فرزندان ناپدید شده خود را به ما دادند و از ما خواستند که توجه افکار عمومی جهان را متوجه وضعیت آنها کنیم، چرا که خیلی نگران هستند و نمی دانند چه بر سر فرزندانشان آمده است.
آیا تلاش کردین که با خود افراد زندانی هم ملاقات کنین؟
Ich habe beantragt schon vor Reisebeginn Herrn Osanlu im Gefängnis.
بله من پیش از سفرم به ایران درخواست دادم که با منصور اوسانلو و عدنان حسنپور دیدار کنم ولی درخواست من رد شد. زمانی که در تهران بودیم هم تقاضا کردم که با دانشجویان ناپدید شده ملاقات کنم ولی به من اجازه این کار را ندادند. البته آقای محمود محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در برابر رسانه‌های موضع‌گیری کرد و گفت که این غیر قابل قبول است که فرزندان این کشور ناپدید شوند و او خود تلاش خواهد کرد که وضعیت روشن شود. در اینجا باید اشاره کنم که این گفته‌های آقای محمدی بیشتر از چیزی بود که اتحادیه اروپا انجام داده است. ما نتوانستیم رئیس پارلمان اروپا را قانع کنیم که بیانیه‌ای صادر کند و در آن خواستار آزادی دانشجویان بازداشت شده شود.
درخواست شما برای ملاقات با افراد بازداشت شده با چه استدلالی رد شد؟
هیچ دلیل کتبی به ما ارائه نشد. هیچ توضیح دقیقی هم داده نشد. تنها گفته شد که این کار ممکن نیست. ولی ما تلاش می‌کنیم که به واسطه پیگیری مداوم نشان دهیم که ما آنها را فراموش نکرده ایم بلکه برای سلامتی و آزادی آنها تلاش می‌کنیم.
برداشت کلی شما از سفر به ایران چی بود؟
Das zeigt insgesamt, dass die Repressalien der offiziellen Seite massiv zugenommen haben im Vergleich.
در مجموع می‌توان گفت که سرکوب از طرف حکومت نسبت به دو سال و نیم پیش که به تهران رفته بودم به شدت افزایش یافته است و این وضعیت به واسطه تحریم‌های سازمان ملل وخیم‌تر شده است.
با توجه به اینکه الان آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هست، کمی شگفت‌انگیز به نظر میاد که اصلاً دولت جمهوری اسلامی اجازه چنین سفری رو به شما داده. چطور چنین چیزی میسر شد؟
من به عنوان رئیس هیئت ایران در پارلمان اروپا وظیفه دارم که رابطمان را با مجلس شورای اسلامی و البته جامعه مدنی ایران تقویت کنم. ما دو سال و نیم است که در این مسیر تلاش می‌کنیم. ما اغلب از ایران مهمان داریم، هم نمایندگان اقلیت‌ها و هم نمایندگانی از طرف دولت ایران. آقای محمدی عضو کمیسیون امنیت مجلس هم در رأس هیئتی به بروکسل آمده است. بر همین اساس با وجود وخیم‌تر شدن اوضاع در دوره احمدی نژاد، ما توانستیم همکاری‌هایمان را با افرادی گسترش دهیم که به دنبال گفتگو هستند. افرادی که از سیاست‌های احمدی نژاد حمایت نمی‌کنند، بلکه آینده کشورشان را در ارتباط و همکاری با اروپا می‌دانند. و من فکر می‌کنم که در حال حاضر که بیشتر درباره جنگ سخن گفته می‌شود تا صلح، این کار بسیار ضروری است. ما مدت زیادی معطل شدیم تا برایمان ویزا صادر شود که البته در مورد ایران چیز غیرعادی نیست، ولی با وجود شکست مذاکرات جلیلی و سولانا درباره برنامه هسته‌ای، طرف‌های ایرانی گفتند که آنها به ادامه ارتباطات با پارلمان اروپا علاقه‌مند هستند. البته مقامات ایرانی ناراضی بودند که ما با نهادهای جامعه مدنی و خانواده‌های زندانیان ملاقات می‌کنیم، ولی ما موفق به انجام این کار شدیم.
ganzen Zivilorganisationen und die einzelnen Menschen getroffen haben, aber das haben wir durchgesetzt.
گفتگویی بود با آنگلیکا بر، رئیس هیئتی از نمایندگان پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
بر اساس یک نظرسنجی، حزب پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در انتخابات پارلمانی این کشور که 8 ژانویه برگزار خواهد شد شکست خواهد خورد. این نظرسنجی معتبرترین نظرسنجی است که بعد از اعلام وضعیت فوق‌العاده در این کشور انجام شده است. جزئیات بیشتر در گزارش هومن سیسان.
بر اساس یک نظرسنجی، 2/3 مردم پاکستان خواستار استعفای پرویز مشرف هستند. همچنین بر اساس این نظرسنجی، متحدان آقای مشرف در انتخابات پارلمانی ماه آینده پاکستان رأی چندانی نخواهند آورد. در انتخابات پارلمانی پاکستان که در 8 ژانویه یعنی کمتر از یک ماه دیگر برگزار خواهد شد، احزاب وفادار به پرویز مشرف با گروه‌های طرفدار بی‌نظیر بوتو و نواز شریف نخست وزیران سابق پاکستان رقابت خواهند کرد. نظرسنجی که از جانب مؤسسه آمریکایی IRI صورت گرفته، نشانگران است که 2/3 مردم پاکستان با اقدام پرویز مشرف در اعلام وضعیت اضطراری در این کشور مخالف بودند. آقای مشرف در 3 نوامبر با اعلام وضع اضطراری اجرای قانون اساسی را معلق کرد، فعالیت رسانه‌های آزاد را محدود و هزاران تن از مخالفان دولت را بازداشت نمود. رئیس جمهوری همچنین ترکیب دیوان عالی پاکستان را تغییر داد. در پی افزایش فشارهای بین‌المللی، آقای مشرف قرار است وضعیت فوق‌العاده را در هفته آینده لغو کند. مدیر مؤسسه IRI که از سال 2002 در پاکستان نظرسنجی برگزار می‌کند، می‌گوید نتایج نظرسنجی اخیر به طور بی‌سابقه‌ای برای آقای مشرف منفی بوده است و حتی یک سال پیش هم وی از وضعیت بهتری در نظرسنجی‌ها برخوردار بود. تنها 30% از شرکت کنندگان در نظرسنجی اخیر سیاست‌ها و دستاوردهای آقای مشرف را تایید کردند. 31% از شرکت کنندگان بی‌نظیر بوتو را بهترین گزینه برای رهبری پاکستان دانستند. 25% نواز شریف را برای حل مشکلات پاکستان برگزیدند و تنها 23% از شرکت کنندگان پرویز مشرف را فرد مناسبی برای رهبری پاکستان می‌دانند. بر اساس نظرسنجی اخیر IRI، در یک انتخابات فرضی حزب بی‌نظیر بوتو 30% از آرا، حزب نواز شریف 25% و حزب پرویز مشرف 23% از آرای مردم پاکستان را به خود اختصاص خواهد داد و اتحاد حزب اسلام گرایان تنها 3% از آرای مردم را از آن خود خواهد کرد. در صورتی که این نظرسنجی نشانگر رفتار انتخاباتی مردم پاکستان باشد، از همکنون میتوان پیش بینی کرد حزب پرویز مشرف در انتخابات آتی پارلمانی پاکستان با شکست سنگینی مواجه خواهد شد.
نظرسنجی در مورد انتخابات پارلمانی در پاکستان، گزارشی بود از هومن سیسان. در الجزایر، در حالی که بر شمار تلفات ناشی از بمب‌گذاری‌های دوگانه روز سه‌شنبه افزوده می‌شود، کارشناسان می‌گویند گروه‌های اسلام‌گرا که در ماه‌های اخیر چندین نفر از رهبران خود را از دست داده‌اند، دیگر قادر نیستند به حملات موفقیت‌آمیز سریع دست بزنند. گزارشی از مهدی جاوید.
با بیرون کشیده شدن 3 جسد دیگر از زیر آوار ساختمان متعلق به سازمان ملل متحد در الجزیره، شمار کشته شدگان 2 حمله انتحاری به 34 تن افزایش یافت. در همین حال امدادگران و ناجیان با کمک سگ‌های ردیاب به جستجو در میان آواره‌ها ادامه می‌دهند، با این امید که افراد بیشتری را زنده پیدا کنند. به گفته مقام‌های امنیتی، وضعیت دست کم 3 کارمند دیگر معلوم نیست. امکان دارد آنها هنوز در زیر آوار باشند. در این میان 2 مقام ارشد سازمان ملل متحد برای ارزیابی وضع پس از بمب‌گذاری‌ها که شاخه‌ای از گروه القاعده در مغرب اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفته به الجزیره رفتند و با نخست وزیر و وزیر امور خارجه الجزایر ملاقات کردند. ساختمان‌های برنامه توسعه سازمان ملل متحد و کمیسیون عالی سازمان ملل و نیز دادگاه عالی الجزایر هدف بمب‌گذاری‌های روز سه‌شنبه بودند. 2 نهاد سازمان ملل متحد مجموعاً 145 کارمند داشتند که 115 نفر از آنها الجزایری و 30 نفر خارجی بودند. اینک از 2 ساختمان چیزی بیشتر از آوار بر جای نمانده است. یکی از بمب‌گذاران انتحاری که خودروی پر از مواد منفجره خود را به ساختمان‌ها کوبید، مردی 64 ساله بود. سرویس‌های امنیتی الجزایر در جستجوی همدستان بمب‌گذاران هستند و می‌گویند از آن بیم دارند که حملات بیشتری صورت گیرد. مهاجمان بعد از حمله به یک کاخ متعلق به دولت در الجزیره در 11 آوریل تا 11 ژوئیه صبر کردند و سپس به انفجار مرگباری علیه پادگان‌های نظامی در شهر اخزریه دست زدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک کارشناس الجزایری میگوید استراتژی آنها که از تعالیم نظامی پیامبر اسلام الهام میگیرد بر حملات متناوب با عقب نشینی استوار است، اما همچنین ضعف توطئه‌گران را آشکار میکند. این کارشناس میگوید گروه‌های اسلامگرا در ماه‌های اخیر در حالی که ارتش آنها را به مخفیگاه‌هایشان در کوهستان‌های شرق الجزایر عقب رانده است، چندین رهبر خود را از دست دادند، معنای آن این است که دیگر قادر نبودند به حملات سریع و موفقیت آمیز دست بزنند. به جای آن در حالی که ضعیف شده و در یک حالت دفاعی قرار گرفتند، خود را ناچار دیدند ضرباتشان را هم از طریق رسانه ها و هم با بکار گرفتن ابزار نظامی وارد آورند.
بمب‌گذاری ها در الجزایر گزارشی بود از مهدی جاوید. جورج کلونی و دان چیدل بازیگران سینما امروز پنجشنبه از سوی برندگان جایزه صلح نوبل به خاطر تلاش‌هایشان برای کمک به غیرنظامیان در دارفور سودان به عنوان مردان صلح انتخاب شدند. احمد رعفت از روم گزارش می‌دهد.
جورج کلونی که پنجشنبه در محل شهرداری پایتخت ایتالیا جایزه مرد صلح را دریافت کرد، گفت ما امروز در شهر زیبا و تاریخی روم گرد آمده ایم تا صدای کسانی را که امکان و اجازه صحبت ندارند به گوش حکمرانان جهان برسانیم. هنرپیشه آمریکایی در ادامه افسود، صلح نیز چون جنگ باید برنامه ریزی و راهبرد داشته باشد تا بتواند بر جنگ غالب شود. امسال برای هشتمین بار اجلاس برندگان جایزه نوبل صلح که به ابتکار میخائیل گورباچوف رهبر سابق شوروی و دالای لاما رهبر بودایان تبتی پایگذاری شده است، در شهر روم و با حمایت شهرداری پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد. در آغاز این اجلاس که 3 روز به طول خواهد انجامید و امسال آینده جهان را مورد بررسی قرار خواهد داد، همه ساله یکی از شخصیت‌های بین‌المللی که در زمینه صلح فعالیت داشته بود مورد تقدیر قرار می‌گیرد. برنده امسال این جایزه جورج کلونی گفت حضور من در این سالن در کنار برندگان جایزه نوبل صلح افتخار بزرگی است، ولی کن همزمان نماد شکست جامعه جهانی در برقراری صلح در جهان نیز به حساب می‌آید. هنرپیشه آمریکایی معتقد است اگر جامعه جهانی توانسته بود از وقوع فجایعی چون آنچه در دارفور سودان می‌گذرد جلوگیری به عمل آورد، هرگز احتیاج به این چنین نشست‌هایی نبود. جورج کلونی در ادامه صحبت‌هایش گفت جوامع مدنی اگرچه یک صدا علیه جنگ قیام کرده‌اند، ولی اگر نتوانند حکمرانان را مجبور به اتخاذ تصمیماتی جدی در این زمینه کنند، این اقدام آنها بی نتیجه خواهد ماند. جورج کلونی به خاطر فعالیت‌هایش در رابطه با جنگ در منطقه دارفور سودان برای دریافت این جایزه کاندید شده بود. نشست برندگان جایزه نوبل صلح در 2 روز آینده به کار خود در شهر روم ادامه خواهد داد. احمد رعفت، رادیو فردا، روم.
گزارشی بود از انتخاب جورج کلونی و دان چیدل به عنوان مردان صلح. شنوندگان عزیز، گزارش‌های رادیو فردا را در این بخش مجله خبری به اطلاع شما رساندیم. در پایان برنامه نگاهی دیگر داریم به عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است امروز پنجشنبه در ایران شهر 5 نفر از اعضای گروه جندالله کشته شدند. روسیه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را از سر خواهد گرفت. اتحادیه اروپا تهدید کرده است در صورتی که گفتگوهای کنفرانس بالی در اندونزی شکست بخورد، در کنفرانس تغییرات جوی آمریکا شرکت نخواهد کرد. دولت افغانستان میگوید در عملیات اخیر استان هلمند 100 تن از اعضای گروه طالبان کشته شدند. 2 بمبگذار انتحاری به 1 پست بازرسی در پاکستان حمله کرده اند. در این عملیات انتحاری دست کم 7 نفر کشته شدند. پرتاب خمپاره در پایتخت سومالی 11 کشته بر جای گذاشته است. دولت مالزی با توسل به قوانین امنیتی 5 عضو اقلیت هندی در این کشور را بازداشت کرد. وزیر امور خارجه آمریکا کاندولیزا رایس میگوید ایران و کره شمالی همچنان به خاطر ادامه برنامه‌های هسته‌ای‌شان مایه نگرانی جامعه بین‌المللی هستند. هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهران را ترک کرد. بانک‌های مرکزی آمریکا، اروپا و ژاپن برای جلوگیری از رکود اقتصادی میلیاردها دلار به بانک‌های بازرگانی این کشورها اعتبار می‌دهند.